بسم الله الرحمن الرحیم. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی قدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. بحث در معجزه و امتیاز اعجاز از سایر علوم غریبه بود. یک اصل کلی بر تمام موجودات امکانی حاکم است که معجزه از این اصل کلی بیرون نیست و اون این است که هر چه در جهان خارج واقع می شود به اذن الله است. کاری که خدای سبحان به اشیا نسبت می دهد این کار مال خود اشیاست. اسناد اون کار به اون اشیا از باب اسناد الی ما هو له است، زیرا نظام علی و معلولی را قرآن اثبات می کند و اشیا را هم مبادی قریب کارهای خود می داند. ولی در این حال که این کارها از اشیاء خارجی صادر است به اذن خدای سبحان است، پس اینها در انجام کار مستقل نیستند. و این که فرمود کار از اشیا به اذن خدای سبحان صادر می شود، لازمش آن است که اشیا اقتضا داشته باشند، منتها اذن از طرف خداست. اذن یعنی رفع من. معنای این سخن آن است که اقتضا مال خود اشیاست ولی خدا اذن می دهد، یعنی رفع من به عهده خداست ولی اقتضا مال اشیاست. لذا از این مرحله هم قرآن کریم ما رو جلوتر میبرد، میگوید نه تنها اذن مال خداست بلکه اقتضایی هم که این اشیا دارن و تأثیری هم که مال خود این هاست در حقیقت مال خداست، زیرا این اشیا آیات الهیان و شؤون حقا در درجات فاعلیت. فاعلیت خدای سبحان از اسماء فعلیه اوست نه از اسماء ذاتیه، و این فاعلیت شؤونی دارد که اشیاء خارجیه شؤون فاعلیت حق. این اصل کلی که با این سه قسم منحل می شود شامل همه موجودات جهان امکان خواهد بود. معجزه هم از این اصل کلی بیرون نیست. لذا گاهی خدای سبحان معجزه را به انبیا نسبت می دهد که انبیا علیهم السلام معجزه می آورند. گاهی می فرماید اگر خواستن معجزه بیاورند باید به اذن خدا باشد. گاهی هم می فرماید به این که این امر خداست که به دست انبیا ظاهر شده است. همه این سه مطلب را درباره معجزات هم فرمود. فرق معجزه با موجوداتی دیگر آن است که امور دیگر یک امور عادی است، یعنی در دسترس همگان هست، همه می توانند یاد بگیرند و مثل اون بیاورند. فرق معجزه با امور عادی روشن است، اما فرق معجزه با امور غیر عادی مثل سحر و شعبده و سایر علوم غریبه این است که اونها راه فکری دارند، گرچه در دسترس توده مردم نیست، ولی خواص از انسان‌ها می توانند یاد بگیرند و مثل اون بیاورند. یعنی راه فکری دارد، راه علمی دارد، همونطوری که سایر علوم راه فکری دارد و می توان یاد گرفت. سحر و شعبده و سایر علوم غریبه هم این چنینند، همه اینها راه فکری دارند، یعنی می توان اینها را فهمید به مثل اینها آورد. ولی معجزه راه فکری ندارد، یعنی انسان نمی تواند بفهمد پیغمبر چه می کند که درخت سر خشکیده سرسبز می شود یا انسان مرده زنده می شود. این راه علمی ندارد که کسی با این فرمول او را بفهمد. این مربوط به قداست روح و تهذیب نفس است. مسئله دیگر آن است که معجزه هرگز شکست نمی خورد، به هیچ وجه قابل شکست نیست. این معنا را قرآن کریم تکیه می کند که معجزه شکست پذیر نیست. آیه سوره مجادله و آیه سوره صافاتی که دیروز خونده شد نشانه شکست ناپذیری معجزه است. آیه این بود که کتب الله لأغلبن انا و رسولی، یعنی این جزء تثبیت شده های نظام هستی است که خدا و انبیای خدا پیروزن، نه انبیای الهی پیروزن، یعنی در جبهه های جنگ شکست نمی خورن. گاهی ممکن است به حسب ظاهر شکست بخورن و اونها رو شهید بکنن، اما هرگز منطق اونها شکست نمی خورن. ممکن نیست که منطق انبیا شکست بخورد، همواره پیروز است. یا اینکه فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. فرمود انبیا همواره منصورن. این بالقول المطلق نصرت را به انبیا نسبت داد که اینها منصورن و همواره اینها غالبند و پیروزن. نه یعنی در میدان جنگ هرگز شهید نمیشون، چون شهادت یک کمالی است، شکست نیست. و این که فرمود انبیا شکست نمیخورن، یعنی منطق اینها و معجزه اینها هرگز شکست نمیخورن. این را به عنوان اصل کلی بیان کرد. اونگاه در موارد جزئیه به انبیای معین میفرمود بین که شما شکست نمیخورید، معجزه شما فائق بر همه دستاوردهای اونهاست. همونطوری که در باره اصل وحی و نبوت و اعجاز فرمود هر کاری را که انبیا میکنن به اذن خداست، بعد جریان عیسی مسیح را به طور گسترده بیان کرد، فرمود تو مرده را زنده میکنی اما به اذن من، و از گل به صورت پرنده میسازی و در اون میدمی و اونها پرواز میکنن به اذن من. یعنی یک اصل کلی را در سوره مؤمن فرمود که ما کان الرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. بعد این را در سوره مائده در طی جریان عیسی علیه السلام باز کرد، فرمود و اذ تخرج الموتا بإذنی یا تحیی الموتا بإذنی و یا تخلق من التین کهیئت الطیر فتنفخ فیها فیکون طیرا بإذنی و اذ تبرئ الأکمه والأبرص بإذنی. همه اینها را باز کرد. در این مطلب هم که معجزه شکست نمی خورد و همواره پیروز است، این را به عنوان اصل کلی در سوره مجادله و در سوره صافات بیان کرد. اونگاه در جریان موسی کلیم فرمود تو عصاها را بینداز، هرگز شکست نمی خورد. در سوره طه این چنین فرمود، از آیه 64 به بعد این است که اونها گفتن که هر کس برتری جست به مقصد رسیده است، به مقصد میرسد. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا و قد افلح الیوم من استعلا. منطق فرعون و سایر درباریان او این بود که هر کی مستعلی و مستکبر بود او به فلاح میرسد. قد افلح الیوم من استعلا. منطق موسی کریم سلام الله علیه بود که لن یفلح الساحر حیث اتا، لا یفلح الساحر حیث اتا. اینها همه کارشناسان سحر رو جمع کردن در برابر موسی کریم و مبارزه برخواستن. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. قال بل القو. تمام این گفته های موسی کلیم به اذن خدای سبحان است. فرمود شما القا کنید، یعنی اون چرا که فراهم کردید در میدان مبارزه اول شما بیندازید. فعزا هبالهم و عصیهم یخیلوا الیه من سحرهم انها تسعى. وقتی این چوب ها و طناب ها را القا کردند در قوه متخیلی بیننده ها اثر کردن و اونها دیدن که یک سلسله مارهایی است که در میدان حرکت میکنند. این میدان شده میدان مار. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. موسی کریم هراسناک شد. سلام علیکم. موسی کریم هراسناک شد. این هراس موسی را در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه تبیین کرد که ترس موسی از این مارهای ساحران نبود. این که موسی کلیم در درونش احساس ترس کرد از این مارهای ساختگی ساحران نبود. ترس موسی کلیم این بود که اگر من هم عصا را القا کنم و به صورت مار درآید و این تماشاچیان نتوانند بین سحر ساحران و معجزه من فرق بگذارند چه کنم؟ این را امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوائل نهج البلاغه بیان کرد. فرمود انسان هرگز وقتی حق را دید شک نمی کند. ما شککت و فلحق مز او منزو اوریتهو، اون وقتی که از اون لحظه‌ای که حق را به من نشون دادند من تردید نکردم، زیرا اون موتنی را که اولیای الهی راه دارن اون موتن جای شک نیست. منشأ شک وجود باطل است. هر جا باطل هست انسان شک میکنه. جایی که باطل راه نداشته باشد انسان شک نمیکنه. اگر در یک موطنی جز حق چیزی دیگر نبود، انسان هر چه در اون موطن میبیند یقین دارد که حق است. و این که احیانا ما در بعضی از مطالب شک میکنیم برای آن است که در این نشأه هم حق وجود دارد هم باطل. لذا گاهی که به یک مطلب میرسیم نمیدانیم این مطلب جز حق است یا جز باطل. اگر انسان در عظمت روح به جایی رسید که در اون موطن باطل راه نداشت، هر چه بود حق بود، انسان هرگز شک نمی کند. شک همواره در اثر وجود دو چیز است. اگر الف موجود باشد و با، ما یه شیعی رو از دور ببینیم شک میکنیم که آیا این الف است یا با. ولی اگر در یک موطنی فقط الف وجود داشت، اصلا غیر الف چیزی وجود نداشت، ما هرچه از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم که الف است. به عنوان مثال اگر در این سالون کتابی جز قرآن نباشد، ما هر کتابی رو از دور و نزدیک ببینیم میفهمیم قرآن است. ولی اگر در این سالون هم قرآن و هم غیر قرآن از کتابهای عادی وجود داشته باشد، ما یک کتابی رو از دور ببینیم شک میکنیم که آیا قرآن است یا غیر قرآن. همواره شک متفرع بر وجود دو امر است. اگر الف موجود باشد و با، بیننده از دور شک میکند که این شیء الف است یا با. ولی اگر در یک موطن غیر از یک رقم کالا هیچ چیزی وجود نداشت، شک هم وجود ندارد. اولیای الهی به موطنی راه دارند که در اون موطن شیطان راه ندارد، چون شیطان مرزش محدود است، تا به حد تجرد وهمی و خیالی میرسد. در حد تجرد عقلی شیطان راه ندارد. لذا گفت در مرحله اخلاص راهی برای من نیست. لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. پس در منطقه اخلاص جا برای شیطان نیست. وقتی شیطنت راه نداشت، وهم و خیال و باطل راه ندارد. وقتی وهم و خیال و باطل راه نداشت، هر چه در اون موطن موجود است حق است. لذا انبیا و اولیای الهی هرگز شک نمی کنند. از این جهت حضرت یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ما شککت فی الحق مز اوریتو، از اون لحظه‌ای که حق را به من نشون دادن تا الان من در حق شک نکردم، جا برای شک نیست. اونگاه به عنوان جواب سؤال مقدر می‌فرماید اگر موسی کلیم در هنگام مبارزه احساس خوف کرد، برای خود احساس خوف نکرد، نه در بطلان کار ساحران شک داشت و نه در مسون بودن خود از این مارهای ساختگی شک داشت تا او بترسد، بلکه ترس موسی از جهل مردم بود که مبادا در اثر جهل مردم بین معجزه و سر فرق گذاشته نشود، اون وقت دولت باطل پیروز بشود. من غلبت دولت زلال، ترس موسی کلیم این بود که مبادا ناظران نتوانن بین سحر و معجزه فرق بگذارن، اونگاه دولت زلالت و گمراهی غالب بشود. لذا ترس موسی از جهل مردم بود نه از جریان واقع. فاوجس فی نفسه خیفتن موسی. اونگاه خدای سبحانه فرمود که قلنا لا تخف انکه انتل اعلا. گفتیم تو از این صحنه نترس، تو پیروزی. به شهادت ذیل آیه ترس موسی از مار و عقرب و امثال ذلک نبود، ترس از جهل مردم بود. خدای سبحان فرمود من این معجزه را طوری آفریدم که تو پیروز میشوی. جا برای شک، جا برای ترس و شک نیست. گفتیم نترس برای اینکه تو پیروز میشوی. قلنا لا تخف انک انت الاعلا. معلوم میشود ترس موسی برای خود نبود، وگرنه خدای سبحان میفرمود نترس، اینا کاری به تو ندارن، این مارها کاری به تو ندارن. و حالی که خدای سبحان فرمود تو نترس برای اینکه تو پیروزی، زیرا این معجزه شکست پذیر نیست. اگر اون سحرها بتوانن این معجزه را باطل کنن، این شکست معجزه است، ولی تو پیروزی. لا تخف انک انت الاعلا، چون این معجزه به جایی مرتبط است که شکست پذیر نیست. لا تخف انک انت الاعلا و الغ ما فی یمینک، اون که در دست داری القا کن. تلقف ما صنعوا، اون چرا که اینها کردن معجزه تو اینها رو میبلعد. انما صنعوا کید ساحر، اون چرا که اینها انجام دادن یک نقشه ساحرانه است. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اینها ساحرن و ساحر هرگز پیروز نمیشود، پس اینها پیروز نمیشوند. مشهور بین اهل تفسیر این است که عصای موسی که القا شد همه این مارها را بلعید، و اون جریانی هم که از امام هشتم سلام الله علیه صاحب این روزه منور رسیده است در بعضی از تاریخ ها همین جریان را تأیید می کند. اما بعضی از بزرگان اهل معنا این چنین گفتند که تلقف ما صنعوا، نه یعنی این عصایی که تو القا کردی و مار شد، این مار اون مارها را میخورد، اون چوبها و تنابها را میخورد. نفرمود اون مواد را میخورد، فرمود کید اینها را میخورد، نه این مواد را، این چوبها و این تنابها را میخورد. فرمود اون چه که اینها کید کردند میخورد، نه خود این مواد را. تلقف ما صنعوا، اون چه که اینها کردند. اونگاه فرمود انما صنعوا کید ساحرین، اینا مکر کردند، این عصای تو مکر را میخورد، نه چوبها و تنابها را. بیان و ذالک این است که قبل از این که تو معجزه را القا کنی، اونها در خیال بیننده ها اثر گذاشتن که یخیلو الیه من سهرهم انها تسعا. اونا دیدن این میدان میدان مار است، یه مارهایی در حرکت است. ولی وقتی تو عصها را القا کردی، این مار مار حقیقی شد، همه اونها رسوا می شوند. یعنی اون چوبها و تنابها که به صورت مار در آمدن، اون سیرتشون ظاهر می شود. اون که چوب بود معلوم می شود چوب از سر جای خودش قرار می گیرد، اون که تناب بود معلوم می شود تناب از سر جای خود قرار می گیرد. وقتی تو آثار انداختی، باطل اینها ظاهر می شود، مردم می فهمند که یک مار است که در میدان دارد حرکت می کند، بقیه یه سلسله چوب هاست که افتادن، یه سلسله تناب هاست که افتادن. این رو میگن لغف. تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحرین ولا یفلح الساحر حیث اتا. این به صورت یک قیاس مرکب است، یعنی یک صغراوی یک کبراوی یک نتیجه، و اون نتیجه با مقدمه دیگر زعیم میشود، یک قیاس دیگر و نتیجه دیگر دارد. فرمود اون چه که اینها انجام دادن، صنعتگری کردن، کار تو اون صنعتگری را لغو می کند، می بلعد. تلقف ما صنعوا، خب ما صنعوا چیست؟ انما صنعوا کید ساحرین، یعنی کار تو کید را میبلعد، نه اون موادی که کید روی اون مواد پیاده شده اونها رو ببلعد، نه اینکه این چوب ها را بخورد یا تناب ها را بخورد، کید را میخورد. انما صنعوا کید ساحرین، پس کار تو کید را میبلعد، کار تو اون چرا که اینها انجام دادن میبلعد، و اون چی که اینها انجام دادن چوب یا تناب نبود بلکه یک مکری بود روی چوب و تناب. انما صنعوا کید ساحرین، و این قیاس نتیجهش این خواهد شد که کار تو صنعت اینها را میبلعد و صنعت اینها مکر است، پس کار تو مکر را میبلعد، نه چوبها را نه اون تنابها را، چون چوب و تناب کار اینها نبود و چوب و تناب هم مکر نبود. وقتی موسی کریم سلام الله علیه این عصا را القا کرد و شده مار، همه اونها از حرکت افتادن. این هم یک بچه علایان به هر دو بیان، چه اون بچه مشهور چه این بچه غیر مشهور، این معجزه شکست نخورد. خدای سبحان فرمود که پیامبران من منصورند و پیروزند. این اصل کلی را در ضمن جریان موسی کریم سلام الله علیه روشن کرد، فرمود قلنا لا تخف انک انت الاعلا. و همون طوری که درباره اصل قرآن کریم آمده است که قرآن به هیچ وجه بسلان پذیر نیست، معجزه این چنین است، به هیچ وجه بسلان پذیر نیست. فرق بین دینی که پیامبر آورده است با ادیانی که انبیای الهی علیهم السلام آوردن در یک سلسله مسائل جزئی و فروع دین است. در اصل دین و خطوط کلی دین فرق بین انبیا نیست، چون ان الدین عند الله الاسلام. و اسلام هرگز بطلان پذیر نیست، نسخ پذیر نیست، اون شریعت است، اون دستورات جزئی است که نسخ می شود، و نسخ هم روح هم به تخصیص زمانی برمیگردد، نه اینکه بطلان قبلی روشن شده باشد. خدای سبحان در باره قرآن فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، یعنی این کتاب بطلان پذیر نیست، نه در عصر خود نه در اعصار آینده. این نشانه در همه معجزات هست، در معجزات همه انبیا هست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در عصر صدور معجزه قابل ابطال است نه در اعصار دیگر. پس فرق دوم معجزه با علوم غریبه دیگر آن است که علوم غریبه دیگر قابل شکست هست، یعنی یک ساحر زبردستی میتواند سحر ساحر گذشته را ابطال کند، ولی معجزه به هیچ وجه قابل شکست نیست. این فرق اساسی اعجاز با علوم غریبه. یکی این که اونها راه فکری دارند و راه درس و بحث باز است، انسان میتواند از راه فکر اون رشته را فراهم کند. دیگر این که اونها قابل شکستند، به این قابل شکست نیست. اما منشأ این که چرا معجزه قابل شکست نیست، این را قرآن کریم بیان کرد. فرمود به این که گرچه همه موجودات به اذن خداست، به امر خداست، اما معجزه از یک امر خاصی مایه میگیرد. همونطوری که معیت را خدای سبحان در قرآن به دو قسم تقسیم کرد، امر را هم در قرآن به دو قسم تقسیم کرد. معیت به دو قسم منقسم است. یک معیت عام است که خدای سبحان با هر انسانی و با هر چیزی هست، هو معکم اینما کنتم. یک معیت خاص است که مال اولیای الهی است، ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع کذا مع کذا. این معیت خاص است که نصیب دیگران نیست. اگر معیت خاص نصیب یک کسی شد، اون شخص شکست نمیخورد. امر الهی هم این چین است، گرچه همه موجودات به امر خدای سبحان یافت میشوند، ولی خدای سبحان یک امر خاص دارد که اون امر را به وسیله انبیا و اولیای خود اظهار میکند. اون امر هرگز شکست بخور نیست، چون والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره را در ان الله بالغ امره را در سوره طلاق آیه سوم بیان کرد. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. گرچه هیچ چیزی در خارج یافت نمی شود مگر به امر الهی، اما اون امرهای خاصی که خدای سبحان به انبیا و اولیای الهی می دهد اون را به مقصد می رساند، اون قابل شکست نیست. سرش همان است که در بحث دیروز عنایت فرمودید، انبیای الهی به مفتاح غیب رابطه دارند. هرچه در جهان طبیعت می گذرد از مخزن غیب تنزل می کند، که در سوره هجر فرمود این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزلهو الا بقدر المعلوم. پس هرچه در جهان طبیعت است ریشش از مخزن غیب است. در بین موجودات طبیعی چیزی یافت نمی شود که با معجزه درافت، زیرا معجزه مستقیما از اون مخزن غیب مدد می گیرد و در اونجا هم جا برای تنازع و تزاحم نیست. در موطن غیب و مخزن الهی جا برای تضاد و تزاحم نیست که چیزی چیزی را از بین ببرد، و در این موطن طبیعت که جای تزاحم و درگیری است چیزی نمیتواند معجزه را از بین ببرد. اونجا که جای تزاحم است چیزی در برابر معجزه توان مبارزه ندارد، اونجا که جای قدرت هست و عظمت از آن اونجاست، اونجا جای تزاحم نیست. مخزن الهی هیچ موجودی با موجودی دیگر ناهماهنگ نیست. این که میبینیم ان الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد، برای اینکه در نشأه عقل، در نشأه عقل جا برای ناسازگاری نیست، اونجا جا برای تزاحم نیست. چرا این همه فرشتگانی که عددشون مشخص نیست، هیچ فرشته‌ای دشمن با فرشته دیگر نیست؟ چون عداوت را شیطنت به بار می آورد و شیطنت هم سقفش محدود است، یعنی تا مرحله تجرد خیال و وهم که رسید دیگر بالاتر نمی رود. در موطن فرشته ها جا برای عداوت نیست، هیچ ملکی با ملکی دیگر دشمنی نیست. همه اینها میگن ما منا الا له مقام معلوم، هر کسی مشغول کار خودش است. انبیا هم این چنینه، هیچ تزاحمی در اون نشأه نیست، زیرا هر کدام نورن و در بین انوار تزاحم نیست. پس اونجا که جای قدرت است تزاحم نیست، و این نشأه طبیعت که جای تزاحم است معجزه قادر است، غیر معجزه قدرت توان مبارزه را ندارد. از این جهت معجزه قابل شکست نیست، زیرا از امر خاص مدد می‌گیرد و اونجا که امر خاص زمینه اعجاز را فراهم می‌کند جای قدرت است. در اون موطن که جای قدرت است جای تزاحم نیست، و این موطن طبیعت که جای تزاحم است اینها قادرن. در نشأه غیب تزاحم نیست، بله. نه شکست یعنی تزاحم، قدرت شکست یعنی قدرت بر تزاحم، و حالی که اونجا جای تزاحم نیست. هرچه که انبیای پیشین داشتن خاتم انبیا علیهم السلام دارد، اهل بیت علیهم السلام دارد، همه نورن. مطلب بعدی آن است که چه ارتباطی بین معجزه و صدق گفته پیغمبر که معجزه بود، چه تلازمی است؟ این اشکال را سیدن استاد رضوان الله مطرح کردند، دیگران هم کمابیش پیش اشاره میکنند که چگونه از اعجاز ما پی به صدق دعوت انبیا ببریم. انبیا انسان‌ها را به مبدأ و معاد و وحی دعوت می‌کنند، انسان را به عدل و احسان دعوت می‌کنند و معجزه هم می‌آورند. چه ارتباطی بین معجزه اینها و صدق دعوت اینها؟ حالا اگر یک کسی معجزه آورد، به چه دلیل دعوت او نسبت به مبدأ و معاد حق است؟ حالا اگر یک کسی معجزه آورد، به چه دلیل دعوت او نسبت به مبدا و معاد حق است؟ او میگوید خدا موجود است و خدا واحد است و لا شریک له، و معجزه‌ای هم آورده است، مثلا مار چوب را به صورت مار در آورده. حالا اگر کسی این چوب را به صورت مار در بیاورد، چه دلالتی میکند بر اینکه در جهان یک خداست و خدا موجود است یا یک خداست؟ در جهان معادی هست و روز حسابی هست. اگر معجزه دلیل صدق دعوت انبیاست، باید بین دلیل و مدلول یک پیوندی باشد. چه پیوندی بین این دلیل و مدلول هست؟ مضافم به این که دعوت انبیا با براهین همراه است. یعنی انبیا که گفتن خدا موجود است، برهان اقامه کردن، و گفتن خدا واحد است، برهان اقامه کردن. این چنین نیست که به عنوان یک تعبد انسان‌ها را به اصول دین دعوت کرده باشند. هیچ پیامبری بدون دلیل مردم را به اصل وجود حق و به وحدانیت حق دعوت نکرده است. اگر گفتن افی الله شکون، دلیلش فاطر سماوات و الارض در کنار او است. یعنی او که فاطر سماوات و ارض است که مشکوک نخواهد بود. اگر گفتن خدا بعد از ثبوت وجودش واحد است و تعدد بردار نیست، برهان قامه کردن که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. پس حرفشون در اصول دین با برهان همراه است، با براهین عقلی آمیخته است. وقتی با براهین عقلی آمیخته شد، چه نیازی به این که حالا یک چوب را مار بکنن؟ نه نیازی است، نه برفرض اونها این کار را بکنن. این کار دلالت میکند بر صدق دعوت اینها، چون هیچ ارتباطی نیست بین این که یک چوبی مار بشود و بین این که در خدا در عالم فقط یک خداست مثلا، یا برای انسان‌های معادی هست. حالا اگر یک درخت پژمرده‌ای به اذن پیغمبر سرسبز شد، این معجزه چه دلالت میکند بر اینکه جهان معادی دارد؟ انبیا ما را به مبدا و معاد و امثال ذالک دعوت میکنند. پس نه معجزه ضرورتی دارد و نه دلالتی دارد و نه رابطه‌ای بین معجزه و دعوت انبیاست. انبیا دعوتشون را با براهین القا کردن، اقامه کردن، و اون براهین عقلی کافی نیست. جواب این شبهه این است که انبیا یک دعوتی دارن و یک دعوایی. دعوت میکنن انسان را به مبدا و معاد و امثال ذالک، و دعوا دارن یعنی ادعا دارن، میگوین من پیغمبرم، ما پیغمبریم، از طرف او آمدیم. هم انسان را به مبدا و معاد دعوت میکنن و هم مدعی وحی و رسالتن، میگوین بر ما وحی نازل میشود، فرشته ها بر ما نازل میشود، ما با جهان غیب ارتباط داریم. پس هر پیغمبری یک دعوتی دارد و یک دعوا و ادعایی. دعوتش را با برهان تبیین می کند، دعوا و ادعای خود را با معجزه اثبات می کند تا فروع دیگر و مطالب دیگر تأمین بشود. ما صدها حکم را باید از او دریافت بکنیم. او ما را به فروع دین متعبد می کند، ما صدها دستورات را باید از او تلقی بکنیم. اگر دعوای رسالت او اثبات نشود، که ما فروع دین را نمیتوانیم از او تلقی کنیم. دین که تنها اصول نیست، ما همه احکام را باید از او دریافت بکنیم. او مدعی رسالت است، این ادعا را باید اثبات بکنیم. پس اگر چنون چه معجزه مطرح است، برای صدق دعوت نیست، برای اثبات دعواست، که اینا چون مدعی رسالتن با دلیل اقامه کنن که پیغمبرن، تا ما احکام و فروع دین را از اینا دریافت بکنیم. و داد در تکمیل اصول دین، اون چرا که عقل راه ندارد، باز از اینها مدد بگیریم. پس معجزه برای اثبات دعوای انبیاست، نه دعوت اونها. وقتی دعوا و ادعای اینها تثبیت شد و ثابت شد که اینا پیغمبرن، اونگاه همه فروع دین را از اینها میگیریم و اصول دین اون مقدار را که عقل میفهمد با گفته وحی تأیید میکنیم، اون مقدار هم که عقل نمیفهمد با پرورش وحی میفهمیم. این خصیصه است. این خاصیت را بدون معجزه نمیشود اثبات کرد. چرا؟ چون پیغمبر مدعی یک امر خارق عادت است. میگوید من با جهان غیب رابطه دارم، فرشتگان بر من نازل میشوند. این یک امر خارق عادت است. چون ادعای یک امر خارق عادت میکند، باید یک کار خارق عادت انجام بدهد تا ما بفهمیم او با جهان غیب رابطه دارد و ممکن است کار خارق عادت از دست او صادر بشود. پس معجزه برای اثبات دعوای انبیاست، نه صدق دعوت اونها. چون اصول دین تنها توحید و معاد که نیست، وحی و رسالت هم هست. ما اگر بخواهیم تصدیق کنیم که او رسول خداست، از چرا تصدیق کنیم؟ خودش از یک راه مشخصی تصدیق میکند. در روایات ما از معصومین علیه السلام سوال کردن که پیغمبر از چه راه میفهمد که پیغمبر شد؟ حضرت فرمود یوفق لذلک، یعنی یک راهی است که با پیمودن اون راه جا برای اشتباه نیست. اصل وحی در عالم موجود است، انسان میتواند به وحی آشنا بشود و راهی هست که با پیمودن اون راه وحی را تشخیص بدهد و اشتباه نکند و شک نکند که آیا وحی است یا نه و مانند اون. اینها در خارج موجود است و یوفق لذلک. اما دیگران از کجا بفهمند که او پیغمبر است؟ پس معجزه چون یک امر خارق عادت است، دعوای او را تأیید می کند. او مدعی یک امر خارق عادت است. میگوید من با جهان غیب ارتباط دارم که دیگران ندارن، فرشته ها بر من نازل میشوند که بر دیگران نازل نمیشوند. چون مدعی یک امر خارق عادت است، باید یک کار خارق عادت بکند تا ما بفهمیم ارتباط با غیب دارد. کسی معجزه را دلیل بر صدق دعوت پیغمبر نیاورد، در هیچ جا برهان قامه نکردن که معاد حق است به دلیل اینکه چوب اژدها شد یا به دلیل اینکه درخت پژمرده سرسبز شد. برای اصول دین که به معجزه استدلال نکردن. برای اصل نبوت پیغمبر و صدق دعوای او به معجزه استدلال کردن. وقتی که اصل نبوت او با معجزه ثابت شد، اونگاه همه دستورات دین را انسان با اطمینان از محضرش دریافت میکنه. پس معجزه برای اینه. و اگر کسی این توهم کند که ممکن است این شخص پیغمبر نباشد، معذالک معجزه بیاورد، یعنی بین معجزه و علوم غریبه به دو جهت فرق گذاشته شد و روشن شد که معجزه قابل شکست نیست، اما در تلازم بین معجزه و اثبات دعوای نبوت تردید کند، بگوید ممکن است کسی معجزه بیاورد و پیغمبر نباشد. این را قرآن کریم نفی کرده است که ممکن نیست معجزه به دست غیر پیغمبر بیاید. برهان عقلش هم این است. قرآن به عنوان افاده برهان میگوید، نه به عنوان تعبد. فرماید به این که بشر در برابر یک امر خارق عادت شکست ناپذیر تسلیم است. ممکن است عده مستکبرانه تسلیم نشوند، اما طبع انسان این است، خوی اکثری قاطع انسان این است که در برابر امر خارق عادت غیر قابل شکست تسلیم می شود. الان اگر حدود 4 میلیارد بشر روی زمین، یعنی 4/5 مردم روی زمین میگن خدا و قیامت و معاد و وحی به برکت معجزات است، یعنی انبیا آمدن معجزه آوردن و بشر پذیرفت، حالا خواه کلیمیان خواه مسیحیان خواه مسلمین، بشر در برابر امر خارق عادت شکست ناپذیر تسلیم است. اگر این عمل را خدای سبحان اجازه بدهد که به دست هر متنبی هم صادر بشود، اون کسی هم که متنبی است و نبی نیست، پیغمبر نیست، نبوت را به دروغ به خود بست، او هم بتواند معجزه بیاورد. این که با حکمت حق سازگار نیست، این که با عنایت حق سازگار نیست، خدای سبحان بشر را همطور رها بکند، برای اونها نبیی نفرستد، یک عده افراد دروغین به عنوان متنبیان بیاین معجزه بیاورند و مردم را به فریب به طرف خود دعوت کنند، این با عنایت حق سازگار نیست، با حکمت حق سازگار نیست. برهانی که امام هشتم سلام الله علیه برای ضرورت نبوت و وحی اقامه کرده است، همون عنایت و حکمت حق است که خدای سبحان حکیم است و حکیم بندگان را بی سرپرست رها نمی کند، پس خدای سبحان بندگان را بدون هادی و سرپرست رها نمی کند. سرپرستی که خدای سبحان تعیین می کند نبی خواهد بود که با معجزه می آید، و اگر غیر نبی هم بتواند معجزه اقامه کند، یک متنبی دروغین هم بتواند مردم را بفریبد، این دیگر با حکمت حق سازگار نیست. خدای سبحان این قدرت شکست ناپذیر را به دست افراد کاذب نخواهد داد. مضافاً به این که اگر فرق معجزه با علوم غریبه دیگر روشن شد که معجزه سقفش مقام تجرد عقلی است، مرحله بالاست، مگر می شود یک انسان متنبی دروغین به اون پایگاه رفیع برسد که بتواند قاهر و غالب بر همه علوم باشد؟ آیا انسان کاذب می تواند به مخزن غیب راه پیدا کند؟ این خدای سبحان که فرمود و جعلناه رجوما للشیاطین، این خدای سبحان که فرمود شیطنت به این مقام بلند راه ندارد، مگر اجازه میدهد که متنبی دستش به مخزن غیب برسد و معجزه بیاورد؟ ممکن نیست یک انسان دروغگو قدرت روحی پیدا کند بتواند معجزه بیاورد؟ آری میتواند سحر کند، میتواند از سایر قرون غریبه مدد بگیرد، اما از اعجاز محروم است، زیرا نه مبدع قابلی اون لیاقت را دارد که به اون پایگاه رفی راه یابد، نه مبدع فاعلی که خدای حکیم و با عنایت است اجازه میدهد. دو تا برهان میشود اقامه کرد که یکی از راه علت قابلی و دیگری از راه علت فاعلی، که معجزه به دست غیر پیغمبر صادر نمیشود. اما مبدع قابلی اینه که انسان متنبی و دروغگو هرگز روحش به اون قدرت و تجرد نمی رسد که به اون پایگاه مخزن غیب راه یابد، این اون لیاقت را ندارد. و انسان فاسق و کاذب هرگز به تجرد عقلی نمی رسد، فقط در محدوده وهم است. عقل مال یک انسان وارسته است، انسان غیر وارسته، انسان دروغگو یک متخیل و متوهمی بیش نیست، به مرحله عقل نمیرسد، پس او لیاقت اون مقام بلند را ندارد. این از جهت مبدا قابلی. خدای سبحانم کار خود را به دست هر فرد ناسالم نمیدهد که مردم را گمراه کند از لحاظ مبدا فاعلی. خدا حکیم است و حکیم دین خود را به دست افراد ناصالح نمی دهد، پس خدای سبحان دین خود را به دست متنبیان نمی دهد. این از لحاظ مبدا فاعلی. از لحاظ مبدا قابلی هم افراد متنبی زال و گمراهند و انسان زال و گمراه به مقام اعجاز راه ندارد و مقام علوم غریبه دیگر راه دارد. پس از دو راه می توان ثابت کرد که هرگز معجزه به دست غیر ولی حق صادر نمی شود. اونگاه یک فرقی بین معجزه و کرامت خواهد بود، اون دیگر فرق جوهری نیست. فرق معجزه با علوم غریبه دیگر فرق جوهری بود، اما فرق معجزه با کرامت جزء شؤون ولایت است، فرق جوهری نیست. یعنی اون کار رو که پیغمبر علیه آلاف و تحیط و سلام میکند، مشابه اون را اهل بیت اسمت و تارد علیه السلام میکنن. اگر احیای موتاس اینا هم میتوانن، هر کاری که انبیاء پیشه میکردن معصومی علیه السلام میتوانن. منتها مسئله وحی تشریعی البته مخصوص به پیغمبر است، اما این کارهای اعجازآمیز از اهل بیت علیهم السلام هم ساخته است، منتها این را کرامت میگویند و نه معجزه. اگر این امر خارق عادت با تحدی یعنی مبارزه طلب کردن، مبارزه طلب کردن همراه شد، اصطلاحا میگن معجزه، و اگر با تحدی همراه نشد نمیگن معجزه. اگر با دعوای رسالت همراه بود میگوین معجزه، اگر با دعوای رسالت همراه نبود نمیگوین معجزه. ممکن است تحدی به امامت بکند اما تحدی به رسالت نمی کند. در احتجاجات معصومی علیهم السلام هست که اونها برای اثبات امامت خود کرامت می آوردن، می فرمودن اگر شما در امامت ما تردید دارید مثل این کار انجام بدید، نظیر اونچه که منسوب امام سجاد سلام الله علیه هست در جریان حجر الاسود و مانند اون. امام سلام الله علیه ممکن است برای اثبات امامت خود تحدی کند و کرامت بیاورد، ولی هرگز مدعی رسالت نیست. پس اون امر خارق عادت شکست ناپذیری که با دعوای رسالت همراه است معجزه نامیده می شود، و اون امر خارق عادت شکست ناپذیری که با دعوای رسالت همراه نیست اون کرامت نامیده می شود. و اما اینکه غیر پیغمبر و غیر امام معصوم کسی می تواند کرامت بیاورد یا نه، برهان عقلی برخلافش اقامه نشده است. ممکن است اولیای الهی به اذن حق بتوانند این کار را انجام بدن، افرادی هم باشند مستجاب الدعوه، چون استجابت دعا هم به نوبه خود یک کرامتی است. یعنی ممکن است یک بیمار با علل و عوامل طبیعی درمان بشود، اما با یک توسل و با یک دعا وقتی که درمان بشود دیگر شکست ناپذیر نیست، این میشود کرامت. اگر این بیمار را از راه های عادی درمان کنند این میشه امر عادی و قابل شکست و مبارزه است. یعنی ممکن است در حین درمان این بیمار با این دارو دیگری داروی دیگر بدهد که او را به همون حالت بیماری باقی بدارد. اما اگر دعای یک مستجاب و دعوی بخواهد مستجاب بشود این چنین نیست، این شکست ناپذیر است، اینم کرامت است. این اصل استجابت دعا را خدای سبحان در سوره بقره به خود نسبت داد، فرمود من این کار می کنم. همون آیه 186 سوره بقره این است که و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدوا. اگر مرا خواستن من نزدیکم و اجابت می کنم. اجابت دعا جز کرامت هاست و غیر قابل شکستم هست. این کرامت را ممکن است غیر انبیا هم داشته باشند، البته شاگردان اینها و با پیمودن راه اینها. اونجایی که به مریم علیها سلام نسبت داده شد اون هم نشانه آن است که غیر امام و پیغمبر می توانند کرامت داشته باشند. اونش هم که به فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت داده شد این چنین است. احیانا بعضی ها می گویند به این که اون کرامت هایی که به دست مریم علیها السلام ظاهر شد اینها ارهاس است. ارهاس یعنی پیش درآمد معجزه، یعنی اینها در حقیقت به برکت عیسی مسیح است که به دست مریم علیها السلام ظاهر شد که کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. این در حقیقت معجزه عیسی مسیح است که به دست مریم علیها السلام ظاهر شد. این را ارهاس میگویند به اصطلاح کلام. ارهاس یعنی پیش درآمد معجزه که مال یک پیغمبر است و به دست غیر پیغمبر ظهور میکند، ولی این دلیل بر او هم نیست، چون ما برهان نتوانستیم اقامه کنیم که کرامت مثل معجزه مخصوص انبیاست یا مخصوص امامان است. نه اولیای الهی هم میتوانند این را داشته باشند، البته به اذن الله. الحمدلله رب راه عادی که میشن درخت سرسبز کرد، بعضی مدتی آبیاری کرد، اصلاح کرد، سرپوشی کرد، سرسبز کرد، این چند ماه با استفاده از همه مواد طبیعی این درخت خشکیده را هم ممکن سرسبز بود. اما یا مثلا این درخت بپوسه هیزم بشه، خاک بشه، دوباره جزء مواد غذایی گیاهی قرار بگیره، از راه دیگری باز سرسبز بشه. این از راه دیگر. اما یک کسی اراده کند با اراده او با دعای اون درخت سرسبز بشه، این مواسب برمه.
اصل لزوم نبوت مثل اصل لزوم معاد یک امر برهانیه، به اصطلاح اثبات مصادیق نبوت با معجزه دیگه، نه اینکه اصل نبوت.
نبوت عامه
نبی بودن این نبی معجزه میخواد، اما اصل خود این که ما نبی لازم داریم یک امر برهانیه.
بله اون برهانی و
این پس خود اصل نبوت معجزه ای نیست، اما که اصل دین جزء
بله منتها اگر نبی برای نبوت خاصه معجزه اقامه کرد، اون عام هم در ضمن خاص اثبات می شود. اگه کسی گفت من نبیم، من نبی الله، این در حقیقت دو مطلب را ادعا می کند. یکی که اصل نبوت در عالم هست، دوم این که اون نبوت فعلا در ضمن شخص خاصی به نام من متحقق است. اگر این خاص ثابت شد، عام هم در ضمن ثابت می شود. مثلا اگه کسی ادعا کرد که من نبی الله، این ادعاش به دو ارمان حل می شود، یکی اصل نبوت، یکی این که من به اون نبوت متصفم. اگر این خاص رو ثابت کرد با معجزه، آمن به تبع در
این قهرن اینطوری میشه، ولی اون کسی که از ایشان معجزه میخواد و خود ایشان که معجزه میارن به عنوان این که نبی لازم هست نمیارن، اون به عنوان نمیخواد.
نه البته
فقط به عنوان این که من نبی هستم.
این آیه شریفه لوکان من عند غیر الله ثابت میکنه معجزه بودن مضمون رو، اما ظاهر رو به چه دلیل ثابت میکنه؟ که ظاهر قرآن هم معجزه است، این الفاظ معجزه است، چون لوجدو فی اختلافن کثیرا در چیم هست، در کلمات معصومین هم هست، در کلمات پیامبرم هست.
بله این تحدی به معناست. و اما اول سوره زخرف دارد که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این دو مضمون، یعنی انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که هم لفظ را هم معانی بلند را در بر دارد، این را خدای سبحان به خود نسبت میدهد. اون تحدی به عدم اختلاف است نه لفظ.
یعنی الان در کلمات ائمه که در ظاهر لفظشون اختلاف نیستش؟
نه نیست.
خب پس اینا هم
چون هم در حقیقت از قرآن گرفتن، اونا هم شارح قرآن هم دیگه. کتاب انزل الله علیه نزل الله علیه لتبین للناس ما نزل الیهم، اهل بیت علیهم السلام مفسر قرآن دیگه، از خود که چیز ندارن، مبین قرآن لتبینه للناس.
یعنی میخوام این آیه شامل فرمایشات ائمه میشه؟
اما آخر از خود چیز داشته باشن ممکن مورد نقض میشه، ولی از خود چیزی ندارن که اینو مبین قرآن.
اونا هم پس هم مضمون فرمایشاتشون هم بله. ظاهرش هر معجزه است.
مبین اهل الناس، اونا در حقیقت ناقل معجزه ان. الفاظ اینها را میشود که مثل اون آورد، اما معانیشون از همین قرآن و چیز دیگری که نیست که.
ببینم الفاظش منظورم
بود. الفاظش رو خدای ادعای معجزه نکرد که. در برای الفاظ قرآن رو چرا؟ فبود انا جعلناه قرآن عربی، ما ای رو عربی کردیم. نه معجزه نیست دیگه.
اگر الفاظ از خود ائمه واقعا ثابت شده باشه قابل خدشه است؟
نه خدشه نیست، ولی مثل این میشه میتونم بیارن دیگه. اونو نخواستم بانوان معجزه سخن بگوین که
در باره اصحاج آقا تبیر شده هم به صورت صوبان هم به صورت حیه، حیت انتصا داره، صوبان مبین هم داره،
حیه بزرگ دیگه، جنسن یکی است. اون حیه بزرگ میگن صوبان.